بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر است که بنا شد که بحث رو در رابطه با کاهش ارزش پول و تورم بحث کنیم. یکی از مباحث مهم اقتصادی بحث تورم و کاهش ارزش پوله که برای مردم و مسئولین در این سالهای اخیر باعث دغدغه زیادی شده و هرچه زمان می‌گذرد و مسئولین جایگزین مسئولین قبلی می شود این مسئله بدتر و تورم بیشتر و ارزش پول مردم کمتر می شود. برای اینکه این مسئله کاملا روشن بشه و ابعاد این قضیه معلوم بشه و مباحثی که مربوط به این بحث تورم هست از نظر فقهی و اجتهادی هم روشن بشه، لازم است که ما این بحث رو به صورت ریشه‌ای مطرح کنیم و بحث کنیم. توجه دارید که این بحث تورم باعث شده که جمعیت زیادی از مردم نسبت به مسئولین بی‌اعتنا و بی‌توجه شدند و حتی نسبت به نظام مشکل پیدا کردند و نظام رو زیر سوال بردند و شرکت در انتخابات رو شما در سالهای اخیر می‌بینید که این تحت این مسئله تورم آمده تأثیر گذار بوده و مردم حتی در انتخابات هم خیلی کم شرکت کردند. پس به نظر می رسد یکی از مسائل مهم که ما باید مورد بحث قرار بدیم و بهش توجه کنیم این مسئله تورم، خصوصا که در کلمات فرمایشات مقام معظم رهبری مکرر توصیه شده، به مرحوم شهید رئیسی هم در اون حکمشون مقام معظم رهبری فرمودن ارزش پول رو یه کار کنید که تقویت بشه ارزش پول. خب این مورد توجه نظام و باید این حل بشه. با اصل نظام این تورم داره مبارزه میکنه، یعنی بدون اینکه دشمن خارجی بیاد با نظام ما مبارزه کنه، این تورم بدترین دشمنی شده که باعث شده که مردم بی‌اعتقاد بشن، ناراحت بشن، ناراضی بشن و مشکلات زیادی برای حکومت و نظام ما پیدا بشه. خب حالا این بحث از نظر فقهی هم دارای مباحثی است که باید از نظر فقهی هم مورد توجه باشه. یک کسی از شما 100 میلیون تومان وام میگیره، 2 سال دیگه میخواد بده. 2 سال دیگه ارزش این 100 میلیون خیلی کم شده. اون 100 میلیون رو باهاش میتونست یه خانه در پردیسان بخره، الان با 2 میلیارد هم نمیتونه بره. من یادمه که با 100 میلیون یه خانه تو پردیسان میشد بخری، بعد از مدتی خیلی هم فاصله نشد، با 2 میلیارد هم نمیشه یه خانه توی پری خانه کوچک توی پردیسان تهیه کرد. خب این تورم، آیا شما 100 میلیونی که بدهکار هستید بعد از 2 سال همون 100 میلیون رو باید بدید، یا این کاهش ارزش پول رو باید جبران کنید؟ شما مجتهدید، مرجع تقلیدید، از شما استفتا می کنند که آیا این ارزش پول رو ما باید جبران کنیم، یا اینکه نه همون 100 میلیونی که گرفتیم بعد از 2 سال دیگه همونو بیاییم تحویل بدیم. یا مسئله ربا، اگر بیاییم جبران بکنیم، 100 میلیون رو بیاییم 150 میلیون بدیم، این ربا هست، ربا نیست. آیا این داخل در مسئله ربا هست یا نیست؟ در زمان قدیم این مسئله تورم خیلی مورد بحث واقع نشده بود، فقط در مسئله مهریه که یه خانومی رو بعد 100 سال پیش 90 سال پیش عقدش کردن با 2 قرون، حالا این 2 قرون دیگه ارزش نداره، شده میلیاردها، بحث میکردن که این مهریه چیه. خب یه بحثی بود در زمان سابق، اما در این حد بود. اما الان مبتلا به شده، در هر ماه، در هر سال شما میبینید دیه‌ای که میخوان تعیین بکنن هر سال باید اضافهش بکنن و امثال اینجور مباحثی که خب خیلی تأثیر گذاره و ما در نسیه هایی که داده میشه این بحث مطرح میشه و مواردی که مشابه این هست. یا خمسی که داده میشه، فرض کنید یک کسی میاد 1 میلیارد محاسبه میکنه، 200 میلیون خمسشو میپردازه، میگه این 1 میلیارد من تمام خونه من 1 میلیارد میارزیده و این خمسش میشه 200 میلیون تومان، این خمسش رو میده خدمت مرجع تقلیدش، بعد این خونه میشه 5 میلیارد، سال دیگه همین خونه شد 5 میلیارد. خب این اضافهش رو باید خمسش رو بپردازه یا نباید بپردازه؟ آیا این ترقی ملک یا کاهش ارزش پوله؟ این خیلی مهمه، این سوال. آیا این که خونه 1 میلیاردی شده 5 میلیارد اسمش چیه؟ اسمش این است که خانه ترقی کرده یا پول بیارزش شده؟ اگه پول بیارزش شده خمس نداره، اگر نه این ملک ترقی کرده خمس داره، باید خمس اون اضافه رو بپردازه، 4 میلیارد باید خمسش رو بده. اما اگر نه ارزش پول کم شده، خمس نداره. خب خیلی از این مباحث در اینجا مطرحه که باید مورد توجه فقیه قرار بگیره. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که این بحث رو فضلای محترم، اساتید محترم آمدند بحث کردند، یه مقداری مباحثی در این رابطه در بعضی از مقالات و حتی بعضی از کتاب‌های که شاید هم درسی شده باشه یه مطالبی ذکر شده، ولی به نظر ما این مباحث نیاز به تحقیق بیشتری داره و باید بیشتر مورد دقت و توجه قرار بگیره. برای روشن شدن این بحث که چه مقدار باید بحث رو عمیق بحث کنیم، مفهوم تورم رو باید بشکافیم. ممکنه در اصطلاح عموم مردم و عرف از تورم یه برداشتی داشته باشند، ولی ببینیم برداشت صحیحه یا صحیح نیست. برای روشن شدن مفهوم تورم لازمه که توجه کنیم که گرانی دارای اقسامی است. هر گرانی رو تورم ندانیم. یک سال شما می‌بینید که یک فرض کنید بر این که بارانی میاد، برفی میاد، تگرگی میاد، یه میوهی کمیاب میشه، میگن این سردرختی ها رو زد و اینها از بین رفت و ما این میوه رو امسال نداریم. خیلی میوه گران میشه، اون میوه خاص خیلی گران میشه، ولی میوه های دیگه گران نمیشه. اجناس دیگه که اصلا میوه نیستند و جنس های دیگه برقی و امثال اونا گران نمیشن. یه میوه به خاطر مسائل جوی نایاب شده و گران شده. این یه نوع گرانیه. یه موقعیش که اصلا یک سال باران نمیاد، خشکسالی میشه و خیلی از میوه ها گرون میشن و یک گرانیش که از یک میوه خارج شده، انواع میوه ها گران شدند، اینم یه نوع گرانیه. این گرانی در یک مورد مثال اول، گرانی در خیلی از موارد ولی در کل تأثیر نداره. میوه‌جات گران شده اما اجناس دیگه به همون قیمت خودش باقیه، اینم تورم نیست. اینو بهش تورم نمیگن. اگر یه سالی خشک سالی شد، بارون نیامد، به خاطر یه اتفاقی یه اجناسی گرون شد، اینو بهش تورم نمیگن. این تورم نیست، این اتفاقیست افتاده. جنگ شد، خدای نکرده اتفاقی افتاد، اجناس کم شد، گرانی شد، اینو بهش تورم نمیگن. تورم معناش چیه؟ معناش این است که ارزش پول کم میشه و همه اجناس گران میشه. مسئله جنگ نیست، مسئله خشکسالی نیست، یک ارزش پول کم شده و تمام اجناس گرون شدن، دست رو هر جنسی میزنید میگه آقا این دو برابر شده، سه برابر شده، چهار برابر شده. چرا؟ پول بی‌ارزش شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه، پول بی‌ارزش شده. اینو بهش میگن تورم. پس بنابراین شما بزرگواران گرانی رو مرادف با تورم ندانید. گرانی اسبابش مختلفه، گاهی خوشحالیه، گاهی اتفاق جنگیست، اتفاق افتاده، حالا یه جنسی گران شده. نه، اینا تورم نیست. تورم آن است که همه اجناس گران بشه و ارزش پول کم بشه، نه اینکه خوشحالی اتفاق افتاده این جنس گران شده. شما با این دیدی که توجه پیدا کردید، فرمایشات بزرگان رو ببینید، متوجه میشید که گاهی خلط شده بین گرانی و تورم. آیا هر گرانی تورمه؟ نه، تورم یک گرانی خاصی است، گرانی که به خاطر کاهش ارزش پول باشه، نه گرانی که به خاطر خوشحالی باشه، نه گرانی که به خاطر قحطی باشه، نه گرانی که به خاطر حالا جنگ باشه. نه، اینا رو تورم نمیگن. تورم اونیست که همه اجناس گران بشه و به خاطر کاهش ارزش پول. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی در درسشون که چاپ هم شده در یک جایی به صورت ظاهرا مقاله مانندی هست، آمدن گرانی رو با تورم تعبیر واحدی کردن. تورم و گرانی و اینها رو با هم قرین هم قرار دادند. ما میخواییم بگیم نه، اینها عبارت اخرای هم نیست. هر تورمی گرانی نیست و هر گرانی تورم نیست. تورم کاهش ارزش پوله، نه قحطی بشه گرانی بشه، خوشحالی بشه گرانی بشه، جنگ بشه گرانی. اینا رو تورم نمیگن. تورمی مورد بحثه که ارزش پول کم بشه. بله،
تحریم جنگ نیست. تحریم اقتصادی جنگ، بنابراین این نقدیدگی ما به خود تحریم، اما اقرار نمیکنه رسانه، این ما هیچ تاثیری نداره.
موثره. بله، حالا اینم میشه جنگ دیگه. یه موقع میگیم یک چیزی موقته، اگر این برداشته بشه اون ارزش واقعی پول به جای خودش بر میگرده. اگر شما گفتید بله ما جنگ اقتصادی داریم مثل همین تحریم و اینها، این میشه یک امر موقت. اما اگر دیدید نه، ارزش پول، حالا باید بررسی کنیم شما بزرگواران یا مجتهدید یا قریب الاجتهاد، اینو بررسی کنید که آیا تورم موجود در ایران آیا تورم است یا نه تورم نیست. حالا ما ریشه این رو باید به دست بیاریم و سببها و اسبابی که باعث این تورم شدن اینها رو بررسی کنید.
ریشه این کاهش ارزش پولی خاطر ناترازی بین دخل و خرج. مخارجی ما داریم باید با همون اندازه درآمد داشته شد، درآمد ما کفاف نمید، تو جواب نمیدی دولت میاد خراب پول میکنه.
درست،
پول رو پشتوانه بارها چاپ کنن بیتون بازن.
بله،
تحریم نمیذارم و درآمد انجام بدیم. با شرایط مثل افغانستان عراق از هر نظر از وضعیت از ما خیلی پایین تر هستند، ولی نقدینگی ندارن، خبرون ندارن، ارزش پولشون هم خیلی عالی است.
بله، حالا اجازه بفرمایید ما بررسی کنیم ببینیم که این تورم موجود در ایران، این تورم علتش چیست؟ چرا این تورم به وجود آمده؟ آیا این تورم به قول شما در رابطه با جنگ اقتصادیه؟ یا اینکه نه، این تورم ناشی از خلق پوله؟ یعنی آمدن خلق پول کردند و این باعث شده که تورم به وجود بیاد. خب برای روشن شدن این مسئله ما را باید ببینیم اصلا مسئله پول این چگونه تحقق پیدا کرده. در رابطه با این مسئله اسکناسی که الان دست شما هست و تعبیر میکنید به پول، این یه مطلبی رو میگن که الوجود من اعرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفا. وجود، همین وجود، هممون جز موجوداتیم. وجود من اعرف الاشیاء، همه میدونن وجود یعنی چی، موجود یعنی چی، ولی کنهش در غایت خفایه. حالا پول هم همینطور، پول همه دستمون پول هست و این پوله، چیه این آخه، از کجا آمده، چجوری به وجود آمده، منشأش چی بوده؟ برای روشن شدن این مسئله پول و ماهیت پول لازمه که ما این پیشینه این مسئله رو بهش توجه کنیم که در سالهای متمادی این مسئله چگونه تحقق پیدا کرده. در ابتدا تبدیل کالا به کالا، این باعث می شد که مردم زندگانی خودشون رو بگذرونن. یک کیلو گندم می داد، نیم کیلو برنج می گرفت. دو کیلو، پنج کیلو گندم میداد، دو کیلو برنج میگرفت. نیازهاشون رو با مبادله کالا به کالا مردم مشکلات خودشون رو حل میکردن، پولی در کار نبود. خب این یک زمانی گذشت، دیدن این کار خیلی سختیه، یه گونی دوش بگیرن گندم رو ببرن، یه مقدار برنج بگیرن، یه مقدار جنسای دیگه بگیرن، این که کار خیلی سختی بود برای مردم، این رو اومدن عوضش کردن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن که یه جنس رو معیار قرار بدیم. در یه زمانی نمک رو معیار قرار دادن، گفتن هر کسی نمک بیاره و این مثلا جنس ها رو بگیره. یه مدتی گندم رو آمدن اصل در کالا قرار دادن، گفتن گندم بیارید ما جنس های دیگه به شما میدیم. بعضی ها اومدن گوسفند رو معیار قرار دادن، گفتن ما گوسفند میاریم اجناس رو از شما میگیریم. هر کسی جنسی داشت به وسیله گوسفند معامله میکرد. خب این گذشت تا اینکه به این نتیجه رسیدن که بیان طلا و نقره رو به عنوان سمن قرار بدن. خب اون جنس ها گندم سنگین بود، گوسفند سنگین بود، حمل و نقلش مشکل داشت. آمدن طلا و نقره رو گفتن که ما برای اینکه یه جنسی رو بخریم نقره به شما میدیم، طلا به شما میدیم، حالا یه گرم طلا میدیم این جنس رو میگیریم، یه مثلا 10 گرم نقره میدیم این جنس رو میگیریم. آمدن طلا و نقره رو در اینجا مبادله کردن و اصل سمن رو در طلا و نقره قرار دادن. بعد این طلا و نقره خب اینم یه شد یه درد سر، دزدها آماده شدن و این طلا و نقره هایی که جمع می شد برای این کاسب، خب این کاسب هر روز داره جنس می فروشه، هی طلا نقره جمع می کنه، شب دزد می اومد این طلا نقره رو می برد، می دونست که کی طلا نقره زیاد داره، می آمدن و حمله می کردن و این طلا و نقره ها رو می بردن. خب این یه مشکلی شده بود برای مردم که این طلا و نقره حفظش کار آسانی نیست، نمیشه این رو حفظ کرد، باید یک برنامه‌ای برای این درست کرد. آمدن ضرب سکه کردند و در زمان پیامبر مسئله درهم و دینار درست شد و درهم و دیناری رو درست کردن که با اون معاملات انجام بشه. خب اینجا صرافهایی پیدا شدن و صرافها استفاده های زیادی بردن، مردم به اونها اعتماد میکردن، به جای طلا و نقره نوشته ای امضا میکردن، تحویل میدادن، شما مثلا یه سیر طلا پلو من داری، یک سیر نقره پلو من داری، امضای اونها معتبر بود. بعد همون کاغذ رو میرفتن باهاش جنس میخریدن، گفتن ببین من اینقدر طلا دارم اینو بگیر و به من جنس بده. خود طلا رو نمیبردن، اون نوشته صراف رو میبردن که این مثلا 10 گرم طلا داره پهلوی من، اینم نوشتشه، این رو تحویل اون میداد، ازش جنس میخرید. اون از صراف دیگه نمیرفت طلا رو بگیره، هر وقت بخواست میتونست بره بگیره، در اختیارش بود دیگه. خب بله، حالا دزدها چرا به صراف ها هم کار داشتن، ولی صراف ها چون منافع خیلی زیادی میبردن، مورد اعتماد همه بودن، از این اعتماد استفاده میکردن، طلاها رو تبدیل به تجارت میکردن، طلاها مال مردم بود ولی باهاش تجارت میکردند و منافع زیادی. دولت ها متوجه شدن، گفتن این رو چرا صراف ها بیان استفادهشو ببرن، ما خودمون میاییم استفادهشو میبریم. دولت ها اومدن جایگزین صراف ها شدن و این طلا و نقره رو گفتن شما به ما بدید، ما به جاش یک نوشتهی به شما میدیم که شما این مقدار طلا و نقره دارید و باهاش اجناس رو بخرید. این دولت ها اومدن دخالت کردن و این کار رو انجام دادن. تا این جای کار مشکلی نبود، یعنی طلا و نقره پشتوانه این کاغذ بود، حالا یا عرض کنم بر این که دینار یا درهم یا هر چی، این پشتوانه طلا و نقره داشت. بعد دولت ها در گذشت زمان این دیدن مردم این طلا و نقره شون رو نمیان ببرن، انبار میشه اینجا و در مقابلش این کاغذ رو میگیرن، از این کاغذ استفاده میکنن و اجناسشون رو میخرن. دولت آمد از این استفاده های زیادی برد، طلاها رو تجارت میکرد، با اون تجارت منافعی رو به دست میآورد، ثروت های زیادی برای دولت به وسیله این طلا و نقره به وجود میآمد. اما بعد از مدتی این ها دولت ها به ذهنشون آمد که بیاییم ما اینایی که حالا متوجه نیستن چقدر طلا دارن و نمیان طلاهاشون رو از ما بگیرن، ما این پول رو بیاییم خلق کنیم، خلق پول کنیم. خلق پول یعنی چی؟ یعنی یه مقدار بیش از اون اندازه‌ای که طلا داریم، بیش از اون مقداری که نقره داریم پول چاپ کنیم. یه مقدار پول بیشتر چاپ میکنیم، این رو اگر مردم خواستن بهشون میدیم. خب این کارو کردن، پول چاپ کردن و این از اینجا مسئله تورم شروع شد. شروع مسئله تورم از خلق پوله، یعنی چاپ کردن اسکناس بدون پشتوانه طلا و نقره. پشتوانه نداره، آمدن پول رو چاپ کردن. این اول ماجراست، اول اشکالیست که مسئله تورم رو به وجود آورد. پول رو چاپ کردن، دادن دست مردم و ارزش پول آمد پایین. چون این پول بدون پشتوانه بود، بدون عرض کنم تولید بود، بدون صادرات بود، هیچ پشتوانه ای نداشت. این پول رو چاپ کردند و در اختیار مردم قرار دادن. شما میدونید که هر جنس در این عالم وقتی زیاد شد ارزشش کم میشه، هر جنسی وقتی کم شد ارزشش بالا میره. میگن آقا شما این زمین در جای خوب گرانه، یه جای دوردست ارزانه. چرا؟ ارزش زمینه، زمین خداست، اما اونجا ارزونه، اینجا گرون. چرا؟ اینجا کمیابه، اونجا فراوونه. خب فراوانی باعث عرض کنم که ارزانی میشه و کمیابی باعث گرانی میشه. بله، عرضه و تقاضا. خب حالا در رابطه با پولم همینطور، وقتی پول چاپ بکنی دست مردم بدی، این ارزش پول هی کم میشه، هی ارزش میاد پایین. بعد این حرکت دومی رو متاسفانه شروع کردن که این حرکت بعدی دیگه باعث شد خیلی ارزش پول کم بشه، و اون این بود که اعتبار دادن. اعتبار دادن یعنی چی؟ یعنی تا حالا پول رو چاپ میکردن دست مردم میدادن، اما از حالا به بعد دیگه اصلا فقط یه صفر به موجودی شما اضافه میکنن، یه صفر اضافه میکنن، کلی موجودی شما میره بالا. پولم چاپ نکردن، هیچ پولی هم چاپ نکردن، فقط یه صفر به موجودی شما اضافه کردن، دو صفر اضافه کردن. مردم هی پولهاشون تو بانک ها با یه اعتبار، اعتباری که هیچ پشتوانه‌ای نداره. شما ببینید صفرای پولتون رفت بالا، اگر همه مردم بخوان پولاشون رو بگیرن، بانک پول داره بده؟ نه، هیچ پولی نداره بده. الان اگه همه مردم بریزن تو بانک میگن آقا پول ما رو بده، نداره. ولی میگه تو اعتبارت هست، نگاه کن ببین چقدر، 2 میلیارد پول داری، 10 میلیارد پول داری، صفرها رو ببین. شما همین صفرها و دلتون خوشه به این صفرهاست و میایید منتقل میکنید به دیگری، اونم به دیگری، ولی پولی در خارج وجود نداره. بانک اگر بگید آقا الان این 10 میلیارد منو بده، میگه ندارم. اونم اگر همه مراجعه کنن، تمام بانک ها ورشکست میشن، ندارن پول مردم رو بدن، فقط یه نوع اعتباری میدن به مردم. و این حرکت دومی است که دولت ها انجام دادن و این باعث شده که تورم خیلی بیشتر شد. و پس حرکت اولی که باعث تورم شد اون مسئله چاپ اسکناس بود. حرکت دوم این اعتباری است که باعث شد که پول اصلا دیگه وجود خارجی هم نداره، انقدر یه مختصر پول تو دست مردمه، باقی کارت است و کارت بکشید و پول اعتبار شماست که بانک این اعتبار رو میده و این پول بدون پشتوانه است که در اختیار مردمه. این دو حرکت، یکی چاپ اسکناس، یکی این اعتبار، اینا باعث شد که این ارزش پول در جامعه بیاد پایین و این تورم 40% و 50% و 60%ی که شما میبینید این معلول خلق پوله. اینو بهش میگیم خلق پول. خلق پول باعث شده که این اتفاق بیفته. حالا این اتفاق افتاده، یه عده از اقتصاددانها در حوزه و دانشگاه جمع شدن و یک استفتایی رو از حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی مطرح کردن. گفتن که این اتفاق افتاده، نظر شما چیه درباره این مسائلی که اتفاق افتاده؟ آیا این کاهش ارزش پول که دولت باعث شده و به خاطر چاپ کردن پول و این اعتبار، این رو ما چه بکنیم در مقابل این ارزش پولها کم شد، پولهامون بی ارزش شد، سفره‌های مردم تنگ شد، کوچک شد، زندگی ها به هم خورد، مشکلات برای جوان ها به وجود آمد، باعث شد طلاق ها اتفاق بیفته، زندگی ها به طلاق و جدایی و مشکلات منتهی شد. خیلی آثار عجیب و غریبی بر این تورم بار شد. الان مردم همه در مضیقه هستند، در مشکلات هستند. نظر مبارک شما چیه؟ آیت الله مکارم، حالا استفتا رو ما خواستید براتون میخونیم چون خیلی مفصله، تقریبا همین مطالب بود که ما عرض کردیم به نحو مختصر نوشتن برای آیت الله مکارم. آیت الله مکارم در جواب این استفتا فرمودند: با توجه به آنچه مرقوم داشته اید، این کار مصداق اکل مال بالباطل است، زیرا سرمایه‌ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بیشباهت به یک نوع کلاهبرداری است که آن حرام است و اگر روزی سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند، بانک مسلماً ورشکست خواهد شد چون چند برابر موجودی مصرف کرده. اکل مال بالباطل، حرام، معصیت، کلاهبرداری، یعنی خلق پول مساویس با کلاهبرداری. این استفتایی است که از آیت الله مکارم شده و ایشون در جواب هم این رو دادن، یعنی این خلق پول باعث ضرر میشه. حالا ضرر به یه نفر، ضرر به جامعه، به 80 میلیون انسان. پول تو جیب شماست، آقای دولت میاد خلق پول میکنه و ارزش پول شما کم میشه و این تورم حاصل میشه و این باعث میشه که این کلاهبرداری و این دزدی اتفاق بیفته. حالا کسب بودجه دارند و یا حالا دلایل خاص خودشون رو دارند، مجبورند و مضطرند و یا مضطر نیستند و اینها مباحثی است که حالا در جای خودش باید مورد بحث واقع بشه، ولی در کل علت تورم خلق پوله و پوچاب کردن پول یا اعتبار دادن به این پول، اینا باعث میشه که ارزش پول شما کم بشه. این آیت الله مکارم میفرماند اکل مال بالباطل، معصیت کلاهبرداری از ضرر و زیان به همه جامعه و همه مردمه. خب این فعلا یه مقداری از اصل بحث که اهمیت این بحث برای شما روشن بشه. حالا باید چه کرد که این مسائل حل بشه؟ راه حلش چیه؟ یا اصلا حرامش کجاست؟ کجاش حلاله؟ کجاش حرامه؟ این پولایی که دست ما هست اینا مال مخلوط به حرامه این یا مخلوط به حرام نیست؟ اگر اون حرام باشه خلق پول، این پولی که دست ماست چی؟ این جایزه؟ این مصرفش برای ما جایزه؟ ارزش داره نداره؟ و حالا مسائل مختلفهی در اینجا قابل طرح و عرض کنم قابل بحثه. انشاءالله در جلسه بعد مباحث مفصلی رو در این رابطه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.